بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. سلام شنوندگان همیشه همراه رادیو نمایش، شب و روزتون به دور از هر گونه واهمه و هراس. من بهناز بستاندوست به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش به مدت 30 دقیقه در خدمت شما هستیم با موضوع ترس در روابط اجتماعی و امیدواریم حاصل تلاش ما مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. خوشحال میشیم اگر صحبتی پیامی دارین در خصوص این موضوع، حتما با سامانه پیامکی 301075 یا شماره تلفن 3391-4142 با ما در ارتباط باشین و ما رو در ارائه هرچه بهتر این برنامه یاری کنین. ضمناً حتما قبل از پیامتون بنویسین مربوط به برنامه نکته باریک در زمان. دوران کودکی من، خاله پدرم که برای تک تک اعضای خانواده ما خیلی عزیز بود، بخش عمده ای از سالو با ما زندگی میکرد. خوب یادمه که پارکینسون داشتن ایشون و در سن 92 سالگی همیشه برای مرگش وصایا و درخواستایی به مادرم میکرد که حتما تو روزای اول بعد از فوتش انجام بدیم و مادرم که خاله جانو همیشه عزیز میشمرد و اصلا نمیخواست به از دست دادن اون نازنین فکر بکنه، هر بار به نحوی از جواب دادن امتناع میکرد و با جملاتی طنز فضا رو عوض میکرد. اما خوب یادم یک بار انگشت اشاره مادرم به سمت خاله اشاره رفت. مادرم گفت: خاله جان از هر چی بترسی سرت میاد، انقدر نگران مردنت نباش، تو هستی زندگی تو بکن. یادم نیست چقدر گذشت که خاله جانم به دیار حق شتاف و از همه اون درد و بیماری خلاص شد، اما نکته عجیب در فوت خاله جان این بود که در غربت از این دنیا رفت و هیچ کدوم از توصیه‌هاش عملی نشد، درست همونطور که مادرم بهش هشدار داد. سلام آقای دکتر امرایی، خیلی خوش اومدین.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که امروزم در خدمتتون هستم.
دراماتراپی در ادبیات فارسی.
مرد فقیر و پرخوری را به جرمی زندانی کردند. در زندان هم آرام نگرفت و متنبه نشد و به زور غذای زندانیان را می گرفت و می خورد و آنقدر اذیت کرد تا بالاخره زندانی ها به قاضی شکایت بردند که نجاتمان بده، این زندانی پرخور عاصیمان کرده و نمی گذارد یک وعده غذا از گلویمان پایین برود. قاضی موضوع را تحقیق کرد و فهمید فقیر تن به کار کردن نمی دهد و زندان برایش یک بهشت کوچک شده است که در آن هم غذای فراوان هست و هم نیازی به کار کردن ندارد. پس او را از زندان بیرون انداخت و هرچه فقیر مفتخور اصرار کرد در زندان بماند قاضی قبول نکرد و برای آنکه مردم هم به او باج ندهند و مفخور مجبور شود کار کند، دستور داد فقیر مفخور را در شهر بگردانند و جار بزنند که او فقیر است اما کسی به او نسیه ندهد، وام ندهد، امانت ندهد و خلاصه هیچ کمکی به او نکند. به این ترتیب مأموران قاضی فقیر را روی شتر مردی هیزم شکن نشاندند و به هیزم فروش گفتند او را کوچه به کوچه بگردان و جار بزن، ای مردم این مرد را بشناسید، فقیر است به او وام ندهید، نسیه ندهید، داد و ستد هم نکنید. او دزد است، پرخور است و کس و کاری هم ندارد. خوب نگاهش کنید. هیزون فروش هم راه افتاد و از صبح زود تا نیمه شب فریاد زد و درباره مرد مفخور به مردم اطلاعات داد. شب که رسید هیزون فروش به فقیر گفت: همه امروزم را به تو اختصاص دادم، مزد من و کرایه شترم را بده که بروم. فقیر مفخور با خنده گفت: تو نفهمیدی از صبح تا الان چرا جار زدی؟ الان همه شهر می دانند که من پول به کسی نمی دهم و تو که از صبح فریاد می زدی و به همه خبر می دادی و آنچه می گفتی فکر نمی کردی؟
بریم با هم نکته امروز رو بشنویم.
بله.
بهش میگم.
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 فکر میکنه من باید بهش اعتماد داشته باشم؟ مگه شناختی ازش دارم؟ اصلا اگه شناختی هم در کار باشه تو موقعیت ناگهانی بحران میتونه کمکی بکنه؟ 10 دقیقه است سوار ماشین شدم و از تهران تا کرج با هم همسفریم و به شرطی که ترافیکی تو کار نباشه من 50 دقیقه دیگه مهمون این ویراج دادن و لای کشیدنشم. صدای یه موزیک مد روز انداخته تو سر من. حالا خواننده کمه، خودش هم داره باهاش میخونه. بعید میدونم اصلا هوششو داشته باشه که بفهمه من این پشت مشوش شدم و دستگیره بالای در رو گرفتم تا با سرعت 120 که سبقت میگیره نفسم بند میاد. مرتب داره برای ماشینای جلوی چراغ میزنه و یه جوری فاصلهشو باشون کم میکنه که زود بهش راه بدن. اصلا نمیفهمه منو دچار آشوب کرده و هی میخوام تذکر ندم که محکوم نشم به میان سالی، اما بهش میگم آقای راننده. صدامو نمیشنوه. صدای موزیکش از من بلندتره. دوباره با صدای بلندتر میگم آقای راننده. بهم میگه چیز گفتی؟ از توی آینه نگاه میکنه، با دست علامت میدم که صدای ضبطشو کم کنه. میگه بفرمایین. بهش میگم آقا من عجله ای ندارم، یکم آرومتر رانندگی کنین لطفاً. میگه سرعتم غیر مجاز نیست. بهش میگم آقا بازم یکم آهسته تر برونین، طوری نمیشه. با غرور میگه خانوم من یه ساعتی از شب با سرعت 200 هم میرم. میگم خب کار خوبی نیست. به میگه شما میترسین؟ میگم آقا تصادف اتفاق جذابی نیستا. بهم میگه من اصلا تا حالا یه تصادف کوچیکم نداشتم. بهش میگم ایشالله هیچ وقتم نداشته باشی، اما مگه شما چند سال رانندگی میکنی؟ بهم میگه 3 سال گواهی نامه دارم و این 3 سالم روزی اقلن 12 ساعت رانندگی کردم. بهش میگم پسر گل من 22 ساله که رانندم، هیچ وقت با این سرعت این اتوبانو نرفتم و البته منم تصادف نکردم. بهم میگه خب شما هیچ وقت دلتون نخواسته سبقت بگیرین؟ من توی همچین ماشینی اصلا حوصله‌ام سر میره. میگم آخه آقا شما داری راننده جلویی رو هول میکنی، سبقت گرفتنم آداب داره. میگه خب وقتی میخوان آروم رانندگی کنن نباید بیان تو لاین سرعت. پیش میگم شاید اصلا راننده مشکل قلبی داشته باشه. میگه ای بابا شما خیلی دیگه سختش میکنی خانوم. پیش میگم آقا سخت هست، شما نمیدونی شاید یکی نوزاد تو ماشینش داره، این کار شما باعث میشه یکی به خاطر هیجان شما آسیب ببینه. میگه من هر روز این مسیر رو 10 بار میرم و میام، اصلا مسافرام اعتراض نمی کنن، اصولا خانوما یکم ترسو ترن. بهش میگم اصلا ترسیدن زشت نیست که پنهانش کنیم. میگه من از هیچی نمیترسم. منم میگم شاید توی یه سری مسائل شما قوی تر باشی، اما دلیل بر شجاعتتون نیست. با خنده به هم میگه من پسر شجاعم دیگه. منم با خنده بهش میگم پسر شجاع بحث نصیحت نیستا، ولی هر کسی تو زندگیش یه جور شجاعتشو نشون میده، همه چیز که سرعت نیست. به هم میگه ببینین منم تو رانندگی بیباکم. منم بهش میگم اینجا فقط بحث جون خودت نیست. میگه پس وقتی تنهام تون میرم. بهش میگم و ماشینای دیگه چه گناهی کردن؟ بهم میگه اینجوری بخوام نگاه کنم به قضیه از نصف لذتای دنیا محروم میشم خانوم. منم بهش میگم لطفا تا منو میرسونی از این منظر نگاه کن، چون من اصلا اعتراف میکنم از سرعت و ارتفاع میترسم. میشه اقلا اگه نمیتونی رعایت کنی منو پیاده کنی؟ بهم میگه نه خانوم نه، میرسونم اتون، مثل پیر مردا میرم. خوبه؟ پنجاتو برم راضی هستین؟ بهش میگم نه، شما میتونین قانونمند باشین و با سرعت 80 تا برین. اونی که الان خونه منتظره شاید بخواد زنده منو ببینه. زیر لب میگه ای بابا. دستگیره بالای سرم رو سفت میچسبم و این داستان ادامه دارد.
آی دکتر، من این نمایش رو خیلی دوست داشتم، چون به وفور تو همین رفت آمدمون داریم میبینیم از این جنس رانندگی، این لایی کشیدن ها و این آدم هایی که فکر میکنن خیلی زرنگن و نمیدونم شاید به خاطر هیجانشون باشه. خیلی ممنون میشم که راجع به قضیه صحبت کنیم، اما قبل از اینکه به تحلیل کل کارم بپردازیم یه جمله خانم راوی ما گفتن که خیلی به نظر من جای حرف و بحث داره. اینکه گفتن اصلا ترسیدن زشت نیست که بخوام پنهانش کنم. نظر شما چیه؟
ترس، اضطراب، استرس و خیلی از ویژگی های روانی دیگه ویژگی هاییه که در وجود همه انسان ها هست. کی اختلال میشه؟ یا سر جای خودش اتفاق نمیفته، یا شدت و حدتش نسبت به منبع ترس یا منبع استرس خیلی بیشتر باشه یا گاه کمتر باشه. اگر نه خب به هر حال اینا ویژگی های انسانی ماست. اگر الان من و شما در موضع یک اتفاق و یک موقعیت خطرناک قرار بگیریم، خب طبیعیه که باید بترسیم، چون اگر نترسیم ممکنه به ما آسیبی وارد بشه. اما من میخوام یه نگاه طنز به این داستان داشته باشم که دوستمون اجرا کردن. به نظر میرسه حتی اگر از سرعت ماشین تصادف نکنن، خانم انقدر باش حرف میزنه الان حواسش پرت میشه و تصادف ممکنه بکنن.
ولی پیشنهادهای خوبی میداد.
آره، به همین میخوام اتفاقا نکته خیلی خوبی رو دقت کردین بهش. خانم به بهترین وجه ممکن داره شناخت میده بهش که اگر من مسافرتم، من خیلی دوست ندارم تند برین. ممکنه شما خیلی مسلط باشین، ممکنه راننده روبرو مسلط نباشه، ممکنه توی ماشین دیگه کودکی نشسته باشه. در واقع همه اینا نشانه هایی که در نهایت راننده رو متقاعد میکنه که حالا درسته پایان قصه میگه و این قصه ادامه دارد، این قصه ادامه دارد چون نفرات دیگر ممکنه همین کار رو انجام بدن. بله. اگه نه به باور من این راننده متقاعد شد و حتی شوخی هم باش کرد، گفت میخوای مثل پیرمرد رانندگی بکنم. شاید یکی از کارکردهایی که دراماتراپی داره این خانم بهش آشنا بود، یعنی یه جورایی شرایط و موقعیت کنونی خودش رو ارزیابی کرد، براش توضیح داد که من الان دارم میترسم، من اذیتم الان، و آسیبها رو مجددا مرور کرد براش. صدای موسیقی که زیاد کردی کم بکن، راننده روبروت ممکنه اون بیاد به ما بزنه، ما حتی به اون نزنیم. همه این شرایطی بود که زن کاملا با آگاهی داشت به راننده منتقل
میکرد. حتی بهش گفت اگر مشکل داری من پیاده میشم.
آره دقیقا، گفت حتی اگر میخوای من بین راه پیاده میشم. و به باور من این هم از موضع آموزش بود و هم از موضع این که این کار تو که فکر میکنی خیلی خوبه برای من ناکارآمد، من حاضر نیستم با تو بیام ادامه. بله. مسیر رو منو پیاده کن، که یه جورایی باعث شد که راننده یه جوری خودش رو بازآموزی بکنه یا یک بازآفرینی بکنه، یک جو به خود داشته باشه که حرف مسافر رو گوش کرد.
درسته.
این ظرفیتی بود که توی این قصه‌ای که دوستان ما خوندن مطرح بود. یه نکته رو میخوام اینجا اشاره بکنم بهش، برای اینکه بین دو نفر یا دو سوی یک رابطه گفتگو برقرار بشه، پیدا کردن موضوع گفتگو نکته خیلی مهمیه. یعنی اینی که راجع به چه موضوعی، وحدت دیدگاه، نه به مفهوم موافقت ها، سطوح آشنایی. اینی که الان نکته‌ای که توی این قصه ما بود سرعت ماشین بود، یعنی در واقع یک مسئله خیلی ساده که شما هم گفتین شاید مسئله خیلی از ماها باشه تو این موقعیت و فشار استرسی که بر هم راننده ها هست و هم بر مسافرها. گاه مسافر سوار میشه به راننده میگه خیلی سریع برو، یعنی راننده، یعنی برعکس این هم اتفاق میفته. دقیقاً حرف‌هایی رو که این مسافر به راننده زد اگر در موضع مقابل قرار بگیره احتمال زیاد راننده به مسافر میزنه که آقا شما از من میخواین که من با سرعت برم، من رعایت میکنم، اما ممکنه راننده دیگه‌ای نتونه رعایت بکنه یا نتونه کنترل بکنه ماشینش رو، یا افراد دیگه‌ای ممکنه نتونن خودشونو کنترل بکنن در رانندگیشون. مصمم و قاطع بودن خانم، یعنی اصرار داشت بر این که هر طوری شده سرعت اینو کم بکنه. اول با کم کردن موسیقی، یعنی فضا رو مهیا کرد، موسیقیشو کم کرد، بعد میخواد صحبت بکنه باهاش. خب طبیعی بود مخالفت داره میکنه، یه جوری استدلال برش میآورد. یعنی یکی از ظرفیتایی که این مسافر توی این ماشین داشت آوردن استدلالای منطقی بود که در نهایت اون نگاه غیر منطقی راننده رو تحت تأثیر قرار داد که کوتاه بیاد نسبت.
یعنی مهارت ارتباطی رو داشت. در واقع ما میتونیم بگیم نمایشی که امروز شنیدیم خودش یک نمونه ای از کسی که انگار دراماتراپی رو میدونه و داره نقشش رو در این جایگاه درست بازی میکنه. چون میتونست مثلا عصبانی بشه، بگه این چه صداییه، چرا اینجوری رانندگی میکنی، و
دقیقاً نقطه روبروش باشه.
اونم همینطور عصبی میشه، چون به هر جهت این آدم که ما بینیم اساسا آدم هیجانی هست که اینجوری تند میره و موسیقی اینجوری گوش میده. حواسمون باشه اگه توی همچین جای قرار میگیریم، اون آدم همینجوری بالفطره یه هیجانی داره که ممکنه با برخورد نادرست ما این هیجانه یا منفجر بشه و اتفاق بدی بیفته. ممکن بود این ارتباط کلامی به جای خیلی بدی کشیده بشه، ولی این خانم خیلی قشنگ نقشش رو بازی کرد و تونست اونو قانع کنه با اون ارتباط کلامی خوبی که تونست
بله. حتی تجربه سن و سالی رانندگیش رو هم گفت. یعنی بله. تو با آدم کم تجربه‌ای صحبت نمی‌کنی. به این جهت میگم که این مسافر آگاهی بود.
بله.
خیلی شناخت داشت، یعنی ارتباط رو میشناخت که چگونگی ارتباط گرفتن، چگونگی تفهیم کردن طرف مقابل بدون اینکه بهش بر بخوره.
بله.
همونجور که شما مثال زدین، اگر از موضع پرخاش و عصبانیت وارد میشد شاید سرعت ماشین باعث تصادف نمیشد، اما بحث و جدل با مسافر ممکن بود کار دستشون بده.
درسته.
یا اگر از موضع جدل وارد میشد میگفت پیاده میشم، میگفت پیاده شو.
درسته. آی دکتر، اصلا ممکنه که جدلی هم نمیشد. اون گفتش که من به شما میگم مثلا درست رانندگی کن، اونم میگفت باشه و میرفت و اتفاقا درست. ولی دیدین چه فضای بد و پرتنشی
داله.
توی همون محیطه که همون توی ماشین نشسته به وجود میومد، و بعدش که آدم از اون ماشین پیاده میشه اصلا حالش بده، روزش خرابه.
دقیقا.
و این شکل برخورد کردن هم یه تایمی رو، یک زمانی رو به خوبی گذروندن، هم شاید یه درسی هم به پسر داد که دفعه بعد این صحبت‌ها یادش بمونه.
ببین یک مثالیه که در دنیای دراماتراپی برای ایجاد گفتگو یا رابطه دو سویه معمولاً میزنن، میگه شما باید دریچه‌ای برای ورود به بحث و گفتگو ایجاد بکنی. این ورود به بحث نکته به شدت مهمیه. ورود به بحث یعنی پیدا کردن اون موضوع مورد پسند دو طرف رابطه گفتگو محور. به باور من زن به بهترین وجه ممکن این دریچه ورودی رو پیدا کرد.
بله.
شما باید راه ورود یک ساختمان رو بدونی که بتونی بری داخل بنا و ببینی خیلی خوب این خونه چند تا اتاق داره، چند طبقه است، نمیدونم معماری داخلیش چه جوریه. اگر از بیرون وایسی نگاه بکنی میشه همون مثالی که شما زدین، از بیرون نگاه کردن. این حرف خودش میزنه، اونم حرف خودش میزنه. و جدل حتی بعضی وقتا برخورد خصمانه نسبت به هم دیگر
میشه. متاسفانه بله، خیلی این اتفاق افتاده دیگه. پس این نمونه‌ای که ما امروز شنیدیم یکی از نمونه‌های خوب ارتباط کلامی بود که دراماتراپی هم تاییدش می‌کنه.
آموزش میده و تایید می‌کنه.
بله، زنده باد، زنده باد. این این شکل رانندگی خیلی تأثیر میذاره روی گروهی از راننده ها. یعنی اگه توی بزرگراه ما داریم حرکت میکنیم، یه ویراژ کوچولو به قول معروف یه لایی کشیدن یک نظمی رو به هم میریزه. چی کار باید کرد آقای دکتر؟
ببینید، از بعد هیجانی گاه هیجان نامطلوب یک فرد میتونه تأثیر تخریبی روی جمعی که در اون محیط یا در اون شرایط هستن بذاره. تصورش رو بکنید، در یک فضای آرام جماعتی اونجا حضور دارن و فرد ناآرامی وارد اون فضا میشه، کل فضا تحت تأثیر قرار میگیره. این غیر قابل پیشبینیه که افرادی که اونجا تو اون جمع هستند آیا افرادی هستند که آستانه تحریک پذیری بالاتری داشته باشن. برای همین راننده توی اتوبان که داره رانندگی میکنه، آیا بین رانندگان دیگر همه، چون مثال خیلی خوبی زد اون خانم، گفت شما ممکنه بتونی کنترل بکنی، دیگرانی هستند که نمیتونن کنترل بکنن.
بله.
این نمیتوانن کنترل بکنن، هم رانندگیشون رو ممکنه نتوانن کنترل بکنن، هم هیجاناتشون رو نتونن کنترل بکنن. حتما توی اتوبان یا پشت فرمون شما یا شنوندگان ما توی جاده یا اتوبان بودند که به محض ورود یک ماشینی که داره با سرعت لایی میکشه، با ویراژ اینور اونور میره، بعضی از راننده ها تحت تأثیر قرار میدن، حتی خودشون رو در موقعیت مسابقه‌ای و رقابتی با اون قرار
بله.
میدن.
بله، یکی میخواد بره که اونو از رو ببره.
دقیقاً.
یکی دیگه هم هست که دست و پاشو گم میکنه.
دقیقاً. این تابع رفتار هیجانی شدن یکی از سوژه‌ها یا موضوعاتیه که در موقعیت‌های نمایشی، موقعیت‌های هیجان انگیز ایجاد میشه و افراد وارد اون موقعیت میشن، برای کنترل کردن اون موقعیت آموزش داده میشن. این راننده در این موقعیتی که قرار گرفته، شناختی که مسافر غیر مستقیم داره بهش میده و جز ظرفیت هایی که نمایش درمانی روش تأکید داره، میگه شما کنارگویی، حاشیه‌گویی، دیدی بعضی وقتا میگیم به در میگه تا دیوار بشنوه. حتی شما میتونی دنیای مثالی اینجا بیاری که یکی از اقوام من یا یکی از آشنایان من یا تجاربی که در واقع توی ذهنت داری برای افرادی اتفاق افتاده باشه و گوش نکرده باشن و این آسیب رو به وجود آورده باشن، هم برای خودشون هم برای دیگران، نکته‌ای که میشه به این راننده گفته بشه.
بله.
چون این راننده فقط خودش نیست، کافیه یک بار ببینه یا یک بار یک رانندگی مثالی رو تو اون مسیر ببینه، بگی ببین اون داره سری میره، ببین بقیه رو هم به هم ریخت.
بله.
ببین بقیه راننده ها خودشون رو در موضع رقابت با اون قرار دادن. این میشه آموزش های غیر مستقیم. یا حتی حاشیه گویی با آوردن داستان ها و دنیای مثالی که تو ذهنش داره، یکی از اقوام من همچین شرایطی داشت، الان روی ویلچر نشسته.
الان ما اگه توی بزرگراه قرار گرفتیم، به صورت گروهی دارم میگم، با یه همچین موردی برخورد کردیم، اگه آموزشی الان بخوایم بدیم به همه ما، وقتی که یه همچین موردی پیش میاد، آدم تحریک میشه که بره حتما روی اون آدمو کم کنه. چجوری میشه اینو کنترل کرد؟
کی تحریک میشه؟ وقتی که شما رانندگی تحت تأثیر اون قرار بگیری. اون داره بیکلگی میکنه توی اتوبان.
بله.
شما نیستی. اون خودش رو بین زندگی و مرگ داره در نوسان میبینه. کسی که خودش رو بشناسه، ظرفیت‌های خودش رو بشناسه، میدونه که آقا من چقدر میتونم سرعت برم. من همیشه پشت فرمون که میشینم، پدرخانم همیشه با من میاد. بعد ازش میپرسم، میگم آقا جون چرا همیشه با من میای؟ میگه هیچ وقت تند تند نمیری. همیشه، چون خودش رانندگی کرده 60-70 سال، میگه کنارت آدم میشینه متوجه میشه کسی که پشت فرمونه کنترل داره بر این فرمان و بر اون گاز، ماشینش تحت کنترله. شما وقتی ماشینی رو میبینی داره توی اتوبان میره و غیر قابل کنترل داره رانندگی میکنه، اولین نکته‌ای که داره به شما میگه، میگه ایشون یه رفتار خطرناک داره انجام میده. پلیسا میگن من اعمال قانون کردیم برای رانندگانی که رفتار خطرناک انجام میدادن. در واقع رفتار خطرناک در رانندگی یعنی عدم کنترل رانندگیت، عدم کنترل بر هیجاناتت، عدم کنترل بر سرعت ماشینت. برای همین توی اتوبان‌ها سرعت مجاز آقا تا این حده. اگر توجه نکردی آسیبش مال شماست. بهترین مثال رو این مسافر بهش زد، گفت شما میتونی کنترل بکنی، اما دیگرانی هستن که ممکنه نتونن کنترل بکنن.
بله. یعنی اینجوری حرفی بهش نزد که تحریکش کنه، گفت نه من میتونم، حالا میخوای بهت ثابت کنم چجوری میتونم، گفت تو میتونی، ولی خب ممکنه کسی نتونه.
دقیقا. اصلا عمده صحبتاش روشنگرانه بود. بله. شناخت داشت بهش میگه.
بله. و در مورد ما اگر مواجه شدیم با یه همچین رانندگی، دوباره برمیگردیم به همون بحثی که چند هفته پیش هم داشتیم، اینکه ما اگر خودمون رو بشناسیم تحریک نمیشیم با یک رفتار هیجانی کسی دیگه.
دقیقا. شما و من اگر تابع رفتار هیجانی دیگری شدیم، ما تابع اون رفتار شدیم، و وقتی تابع رفتاری شدی که ریشه در درون خودت نداره، احتمال آسیب بالاست.
بالاست، بله. بله، همینطوره. خیلی ممنونم. نکته دیگه به نظرتون میرسه؟
من سپاسگزارم از شما.
من از شما سپاسگزارم.
شکر.
درباره دراماتراپی.
در نمایش درمانی با تکیه بر شناخت نقاط قوت شخصیتی خود برای بهبود رفع نقاط ضعفمون تلاش میکنیم. آگاهی از نقاط ضعف باعث میشه که فرد با استفاده از این آگاهی بتونه تسلط بیشتری بر اعمالش داشته باشه. نمایش درمانی راهیه تا فرد به مدد اون بتونه احساسات خودش رو بشناسه. فردی که آگاه به احساسات خودشه میتونه اونها رو کنترل کنه. ناتوانی در کنترل و مهارت احساسها میتونه به عادتهای نادرستی چون اعتیاد، خشونت و دیگر اختلالات بیانجامه. نمایش درمانی باعث میشه فرد از نیازهای خودش اطلاع پیدا کنه و یاد بگیره که از مسیرهای سالم نیازهای خودش رو مرتفع کنه. همه این عناصر به مدد بازی نمایشی و ایجاد خلق موقعیت‌های نمایشی به دست میاد.
همکاران ما در این برنامه: نویسنده بخش نمایشی سمیه خطیب‌زاده، کارشناس آقای دکتر مجید امرایی، مشاور برنامه خانم دکتر ناهید سادات شریفی، بازیگر خانم سعیده فرزی، صدا بردار آقای پرخام پرتو، مجری گوینده بهناز بستاندوست، سردبیر و تهیه کننده خانم ژاله محمدعلی. با سپاس از گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش. شب و روزتون خوش. تا فردا در همین ساعت، خدا نگهدارتون باشه.
سپاس از همراهیتون با شبکه رادیوی نمایش. سامانه پیامکی ما 301075، شماره تلفن ما 33914142 و همینطور 162 که شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. در این لحظه شما دعوت میشه برنامه هزار توی داستان رو بشنوید.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پیشوا.
ما محورهای سبک زندگی ایرانی اسلامی، هدایت فرهنگی، هویت ملی و انقلابی، امید، آفرینی و نشاط، همبستگی ملی، مقابله با امواج خصمانه تحریف و تفتین
و عدالت گستری، مطالبه گری و فساد ستیزی.
بخش اصلی شامل ساختارهای مستند محض، مستند بازسازی، مستند داستانی، مستند گزارشی و مستند چهره‌نگاری.
بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی
و مستند بازسازی
و بخش مستند نگاری رادیویی همراه با جوایز ارزنده.
مهلت ارسال آثار 15 بهمن ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejbark.irib.ir مراجعه نمایید.